الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که این توفیق رو داریم در ساعت‌های از هفته خدمت شما دوستان برسیم و بتونیم ان شاء الله گرهی از گره‌های فکری و عقیدتی رو ان شاء الله برطرف کنیم تا این مسیر رسیدن به خداوند متعال همواره هموارتر بشود ان شاء الله. از اینکه با ما همراه خواهید بود سپاسگزارم. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون هستیم. حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاجی محمدی شاهودی. از سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خدا رو متعال شاکرم که توفیق رو به بنده عنایت فرمودن که خدمت شما دوستان عزیز باشم. ما خوشحالیم از این خدمت گذاری و امیدواریم که برنامه برای شما دوستان هم مفید باشه و خدا متعال هم از ما و شما قبول کنه، چون کار بسیار مقدس و در حسن فعلیش ما هیچ تردیدی نداریم، چون با سوالهای دوستان عزیز ما واقعا برنامه علمی میشه. وقتی هم که علمی شد، علم زیباست. علم از نظر اسلام نور است و نور هم هستی و زیبایی است. پس حسن فعلیش کامله، شلو حسن فاعلی هم باشه، ما و شما بتونیم قصد قربت کنیم و برای خدا بگیم، برای خدا بشنویم، برای خدا بپرسیم، دعا قربتن الله پاسخ بگیم. اگه این دوتا جمع بشه که این همیشه حسن فاعلی، اون وقت این کار ارزشش بسیار زیاد خواهد شد. اگر بگم به اندازه 1000 سال عبادت که شب تا صبح نماز خونده باشیم، روزها روزه گرفته باشیم، همه این 1000 سال رو عبادت کرده باشیم، باز فضیلتش، ارزشش و ثوابش به اندازه 1 ساعت نیست. البته 1 ساعت می ما خدمت شما هستیم، 1 ساعت هم حالا طول روایت به معنی 60 دقیقه هم نیست، گاهی ممکن 10 دقیقه باشه، گاهی ممکن 3 ساعت باشه، یه برهه‌ای از زمان که کاری انجام بشه. ما امیدواریم که انشاءالله با قصد قربت این اتفاق بیفته و این فراز از عمر ما و شما از نورانی ترین، زیباترین و پربرکت ترین، پربارترین فرازهای عمرمون باشه
ان شاء الله. خیلی ممنونم از حضور شما و از حسن فاعلی حضرت عالی. خیلی ممنون. خب دوستان عزیز من، راه های ارتباطی زیرنویس شده، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو با برنامه خودتون در میون بگذارید و ان شاء الله جای محمدی هم پاسخگو باشن. دوستان خارج از کشور که از طریق سامانه واتساپ خیلی راحت تر و کم هزینه تر میتونن با ما در ارتباط باشن، حتی کلیپ صوتی یا پیام صوتی سوالتون رو میتونید ارسال کنید اینجا، بعد دوستان دریافتون اونجای محمدی پاسخ خوب باشن. میتونید هم تلفن بزنید و وارد استیتیو بشید و انشالله راحت سوال خودتون رو بپرسید. یه عذرخواهی پیشاپیش بکنم از بزرگوارانی که تلفن میزنن و پشت خط تماس ها میمونن، شرمنده ایم دیگه، بیشتر از این شاید ظرفیت وجود نداره. دوستان در چند خط تلفن دارن تماس ها رو میگیرن و وارد استودیو میکنن دیگه. اگر ماندید پشت خط تماس، عذرخواهی ما رو بپذیرید، به هر حال در خدمت شما بزرگواران هستیم. خب آقای محمد، اجازه میفرمایید شروع کنیم برنامه رو؟ من تا دوستان حالا اولین تماس رو وارد استودیو کنن، 911 85 91 گفتن که آیا درست است که پیامبر اسلام رو یک زن یهودی جادو کرده بود و پیامبران اسخای میکنن و پیامبر آن زن رو بخشیدند و بعدش هم سوال کردن که حد جادو چیست؟
عرض کنم که در بعض نقل ها داریم که پیامبر رو سحر کردند و پیامبر هم دستور داد سحر رو آوردن و همین سوره معوذتین رو هر آیه رو میخوندن یه گره رو باز میکردن تا این که دیگه سحر برطرف شد. اما که آیا سحر بر پیامبر اثر کرد؟ نه، سحر کرده بودن، اما اینکه پیامبر مسحور شده باشه و سحر اثری در نفس پیامبر گذاشته باشه خیر. ولی حد سحر اعدامه، یعنی اگر برای حاکم شهر ثابت بشه که ایشون ساحره، حد داره نه تعذیر، یعنی به اختیار حاکم شهر نیست که بخواد کم و زیادش کنه. ساحر حدش اعدامه و ساحر هم و سحر هم از گناهان کبیره. در نهج البلاغه داریم که از ساحر و کل کافر و کافر و فنار، ساحر همانند کافره و کافر هم جاش تو جهنمه. بنابراین بله سحر حد داره و حدش هم حد بسیار شدیدی است، چون به هر حال بین زن و شوهر تفرقه ایجاد میکنن، گره به کار مردم میندازن، دوستان از هم جدا میکنن و کار بسیار کار پلید و کار پلشتی است. به همین دلیل هم در اسلام به شدت با این مسئله برخورد شده.
بسیار عالی. 0921 5200 سوال کردن چرا ما وقتی هیچ دخالتی در آفرینش خود ما نداشتیم و به این دنیا آمدیم و محکوم هستیم که به این که امتحانهای الهی رو دونه دونه جلو بریم و انجام بدیم، این تناقض کامل با اختیار انسان داره و محکوم به اجرای فرمان هستیم و فرقی بین ما و فرشتگان وجود نداره، فقط ما در عالم دنیا هستیم.
این که مجبوریم، بله از این حیث مجبوریم، کسی نگفته ما به اختیار خودمون اومدیم. به اختیار خودمون مثلا زمان و مکان و پدر و مادر و جنسیت و اینا رو که شکلن ما حالت نداشتیم، همش جبریه. بله کاملا درست جبریه. چرا؟ چون اون خالق است و ما
مخلوق.
مخلوق. اما این که با فرشته ها مساویم، نخیر. فرشته ها از عقل محض آفریده شدن و شهوت ندارن. انسان مرکب است از عقل و شهوت و اگر عقلش بر شهوتش غلبه بکنه از فرشته ها مقامش بالاتر میره، چون فرض اونها شهوت ندارند و تابع عقلن. انسان با داشتن شهوتی که تابع عقل شد مقامش از مقام فرشته ها میره بالاتر. اما اگر تابع شهوت شد و عقل رو سرکوب کرد، مقامش از حیوانات میاد پایین تر، چون فرض اینه که حیوانات عقل ندارند و تابع شهوتن. انسان با داشتن عقل تابع شهوت شده، پس مقامش از حیوانات چی میشه؟
پایین
تر میاد. پس ما مثل فرشته ها نیستیم. جنس ما و وجود ما با وجود فرشته ها فرق میکنه. ما وجود مادی داریم، بعد ناسوتی داریم، اونا این بعد رو ندارن. انسان جسمش از خاک خلق شده. انسان عرض کردیم که دایره اختیارش خیلی وسیع تر از فرشتگان هست. فرشتگان نمیتونن گناه کنن، معصومن مطلقا. انسان میتونه گناه بکنه. نه، انسان با فرشته ها فرق داره. اما این که حالا خدا ما رو خلق کرده و امتحان هم میگیره و اگه امتحان قبول نشدیم مثلا فرض کنید که کیفر میده و اینها، بهتر نبود که اصلا خلق نمی کرد؟ پاسخ اینه که اگر ما معنای وجود و عدم رو و حقیقت وجود و عدم رو درک می کردیم که وجود خیر محض و عدم شر محض، وقتی هیچ عاقلی نمی گفت که من عدم رو بر وجود ترجیح میدم. و چون ما درک نمی کنیم که وجود چیه که خیر محضه و عدم چیه که شر محضه، بگیم که خب خلق نمی کرد، یعنی عدم رو ما ترجیح میدیم بر وجود. اگر متوجه بودیم هرگز این مطلب رو نمی گفتیم، بلکه به خاطر وجود از خدا سپاسگزار می شدیم، فقط به خاطر وجود، حالا بقیه نعمتاش بمونه. همین که ما رو از کتم عدم خارج کرده و به حیطه وجود آورده، برای همین ما شب تا صبح همیشه با خدا رو شکر میکردیم و سجده شکر میکردیم براش. منطور چون متوجه نیستیم که وجود یعنی چه، عدم یعنی چه، میگه خب ما عدم رو ترجیح میدادیم بر وجود. و اگر عدم بود که مایی نبودیم بخواییم ترجیح بدیم. اگر عدم مطلق بود کی بود که بخواد بگه کدام بهتره کدام بدتره؟ هستیم که میگیم که کاش مثلا اینجوری نبود. مطلب بعد این که ما فرض رو بر این گرفتیم که اصل بر کیفر شدن و اصل بر جهنم رفتن و اصل بر به مقصد نرسیدنه، در حالی که درست نیست اینجوری. بله اگر اینجوری میشد که ما خدا ما رو به دنیا آورده بود و عرض کنم که زحمت و زندگی چیست، خونه دل خوردن، اولش رنج آخرش مردن، اگه این میشد و آخرش هم انسان میرفت جهنم، خب حبا شما بود. ولی این واقعیت نداره. اکثر قریب به اتفاق انسان ها، اگر نگیم همه، اکثر قریب به اتفاق انسان ها آخرش به اون مقصد میرسن. دیر زود داره، زحمت داره، گردنه های فراوانی فرا روی ما هست، دستانداز ها و لغزش ها و پرتگاه های فراوانی هست، اما سرانجام اکثرا انسان ها به مقصد میرسن. در اون دعای که از دعاهای مناجات رو خائفین باشه، در که مناجات های خمسه اشعر داره که امام سجاد علیه السلام میکنه که خدایا آیا مادرم من رو به دنیا آورد که مثلا من رو تربیت کرد که آخرش دچار مثلا بدبختی و جهنم بشم، کاش من متولد نمیشد. بله اگر اینجوری میشد انسان میگفت که چی؟ کاش متولد نمیشدم. اما این واقعیت نداره، اینجوری نیست. چجوریه؟ اکثر انسان ها به هر حال آخرش به مقصد میرسن. مطلب بعد این که خب دست خودمون هست، چرا ما به جای اینکه بخوایم به خدا ایراد بگیریم و کار بر خودمون سخت کنیم، راه مستقیم و آسون و سهل رو نمیریم؟ خدا از ما چی خواسته؟ مگه امتحانات چقدر آیا خارج از وسع ماست؟ نه خیر، به اندازه توان ما خداوند از ما امتحان می‌گیرد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یک شریعت سهله سمحه آسون که هر کس فقط تصمیم بگیره. حالا فرض کنید در 24 ساعت انسان شبانه روزش، فرض کنید یک ساعت صرف نماز خوندن میکنه مثلا، دیگه چیکار میکنه؟
کاری خواست خودش، کار مادی انجام.
بله حالا اگه مال زیادی داشت و درآمد مثلا کشاورزی زیادی داشت، گندم داشت مثلا، فرض کنید جو داشت، خرما، کشمش داشت، یه درصدش رو به فقرا بده. خب اگه انسانیت همین اختزار نمیکنه، اگر زکات هم واجب نبود، ما انسانیم دیگه، انسانیت چی میگه؟
کمک کنیم به هم نوعی،
فقرا کمک کنید. خمس هم همین معناش همینه، منتها خمس مال سادات فقیره. و این سید فقیر رو انسانیت انسان حکم میکنه که بهش کمکش کنیم. انسانیت حکم میکنه انسان در راه دینش هزینه بکنه که در پیش برد دینش خرج کنه. خمس دو شاخه میشه دیگه، یک شاخش سهم سادات فقیر، یک شاخش هم سهم پیش برد اسلام که میشه سهم امام. خب اینا چقدر زحمت داره برای انسان. به هر حال این گونه که ما خیال میکنیم که امتحان ها سخته، شریعت سخته، دین سخته، اشتباس. وقتی انسان وارد که میشه میبینه نه، خیلی راحت، حتی گاهی لذت داره. حال ما دیگه اونش نگفتیم. اگه کسی لذت نماز شب رو بفهمه، بهش بگن همه لذت های دنیا مال تو، فقط یک شب نماز شب نخون. روی نخیر، کل دنیا مال خودتون، من یک دقیقه نماز شب رو نمیدم به همه لذت های دنیا. حالا اینشو دیگه نگفتم، این طرفش دیگه اینش دیگه بمونه. همین بطور طبیعی هم که انسان میگه چقدر سخته که ما خودمون کارو بر خودمون سخت کردیم.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. خب سوال کردن که بله آقای سید احمد خانپایی از روستای علی گودرز گفتن که آیا نشستن و برخوردن با کسانی که کفر میورزند و غیبت میکنند باکی ندارند، هر چند بسیار مهمان هستند و یا اقوام به اشتراطی هم قانع نمی‌شوند، باید چی کار کنیم؟ راهنمایی کنید که گناه اونها دامن ما رو نگیره. با این افراد چجوری باید برخورد کنیم؟
خب انسان جلسه رو ترک بکنه یا باید بحث عوض بکنه؟ باید بحث عوض کنه. نمیتونه بحث عوض کنه، باید جلسه رو ترک کنه. و به هر حال باید، وگرنه اگر عذابی نازل بشه شامل حال او هم میشه. و اگر شنونده نباشه گوینده ای نیست که، اگر غیبت شونده نباشه غیبت کننده هم وجود نداره. و به همین دلیل هم داریم که سامع الغیبه احد المقتابین، شنونده غیبت یکی از غیبت کنندگان حساب میشه. غیبت کننده دو تا هستن، گوینده شنونده، هر دو غیبت کننده هستن. بله، انسان یا باید جلو غیبت رو بگیره یا باید جلو اون حرفای از خودم که زشت و اون حرفای کفرآمیز رو بگیره یا باید جلسه رو ترک کنه دیگه. حداقلش اینه که جلسه رو ترک کنه که جز اونا حساب
نشه. بسیار خیلی ممنونم. تماس داریم از محمدی از اصفهان. دو تا تماس از اصفهان داریم. آقا مجتبی سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
بفرمایید.
الو صدا آقا
مجتبی سلام علیکم. بفرمایید.
سلام عرض کنم خدمت آقا متوسل عزیز و آقا محمدی شاهرودی بزرگوار.
علیکم السلام.
ببخشید من دو تا سوال داشتم خدمتتون.
بله.
بله. سوال اولم اینه که من برنامه شما رو چندی ماه دنبال میکنم.
خدا روش.
حاجی محمدی توی یکی از برنامه فرمودن که انسان ها وقت که از دنیا میرن و وارد عالم برزخ میشن به سه دسته تقسیم میشن. یکی عدهشون وارد بهشت برزخی، یکی عدهشون وارد جهنم برزخی و یکی عدهشون به صورت یک خواب عمیق این مرحله رو طی میکنن. و توی یک جلسه دیگه آقا محمدی فرمودن که انسان ها وقتی که ارزم به حضور شما دو تا مرگ دارن، یکی تو عالم دنیا که اون جسم ناسوتشونه و یکی تو عالم برزخ که دو مرتبه فوت، یعنی از دنیا می، یعنی تو عالم برزخ فوت میکنن. حالا سوالم اینه که اون افرادی که تو عالم برزخ به صورت یک خواب طی میکنند این مرحله را، آیا اون مرگشون به چه شکله؟ و خواستم اینو برام توضیح بدید. سوال دومم اینه که آیا جایگاه عید نوروز که حالا در آستانه ورودش هم هستیم از منظر اسلام چه جایگاهی داره؟ ممنونم از برنامه خیلی خوبتون و تشکر می‌کنم.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر و خدا
نگهدارتون.
خب آقای خواجه هم تماسشون رو میگیریم. آقای خواجه سلام علیکم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت آقای محمدی و آقای متوسل. مطلع شدم که مادر بزرگوار آقای محمدی مثل اینکه به رحمت خدا رفتن و بنده عرض تسلیت دارم خدمت بزرگوار. دو تا سوال داشتم. یکی اینکه میخواستم ببینم که فرق بین یقین و باور چیه. یه عالم بزرگواری میگفتش که ما مثلا مرگ را باور داریم، مرگ را، مردن را میبینیم که طرف حالا میشورن میبرنش و خاکش میکنن، ولی یقین نداریم. مثلا از قبرستون که رفتیم بیرون یادمون میره و به کار روزمره میرسه. ما خواستم ببینیم که باید چی کار بکنیم که باور ما تبدیل به یقین بشه و نشانه های یقین در چیه. سوال دوم بنده اینه که اگر فرضاً ما غیبت یک مسلمانی یا مؤمنی را کردیم و اون غیبت بهش نرسیده، مثلا روحش هم خبر نداره که ما غیبتش را کردیم، حالا ما میخواییم که این گناه کبیره و خطرناکیه، حالا میخواییم از سرونده ما پاک بشه که اون دنیا جلو ما را نگیرن، حالا باید در حقش دعا بکنیم دیگه یا نماز بخونیم قرآن یا هرچی، این مقدارش چقدره؟ چه دعایی؟ چه اندازه باشه که ما مطمئن بشیم از سرونده ما پاک و اون دنیا جلو ما را نمیگیره؟ راهش چیه؟ اندازش مثلا چقدره؟ اگر نماز چند رکعت، اگر قرآن چقدر مثلا، اگر قرار صدقه براش بدیم چقدر مثلا. مثلا من امروز یه غیبت کردم، خب حالا خاطر این یه غیبت شرایطش هم طوری که غیبت بهش نرسیده وا، حالا این شرایطش چجوریه؟ ممنون و متشکرم، عذرخواهی میکنم، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، متشکرم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. سوال اول آقا مجتبی، بحث مستضعفین فکری فرهنگی و حالت خوابگونه بودن در عالم برزخ، این که قیامت به پا میشه اونها میمیرند؟
بله، البته خواب تو ما میگیم شبیه خواب، ولی خواب نیست که بگیم مثلا خوابیدن،
مثلا در حالتی که اصلا متوجه نمیشن،
متوجه نمیشن، فقط موقعی که وارد قیامت میشن بهشون میگن که چه مدت بر شما گذشت، میگن روزی یا یک نصف روزی کلا گذشت. اما مرگ براشون هست. آیه قرآن این هست: ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. میگن خودت دو بار ما رو میراندی، دو بار هم زنده کردی، الان هم به گناهمون اعتراف میکنیم. که یک بار از دنیا انسان میمیره، وارد عالم برزخ میشه، برای همه، چه اهل بهش، چه اهل جهنم، چه بینابین، که نه بهشتی باشن نه جهنمی باشن. یک بار انسان از دنیا میمیره وارد برزخ میشه، یک بار هم از عالم برزخ میمیره وارد قیامت میشه، که بعد از اون دیگه مرگی نیست. بعد از قیامت دیگه مرگ کلن تمام میشه. منتها سه تا حیاته، یه حیات در دنیا، یک حیات در برزخ، یک حیات در قیامت. اینو دیگه قرآن بهش اشاره نکرده، گفته دو تا حیات. چرا؟ چون کسانی که دارن حرف میزنن اعتراف میکنن
هستن دیگه،
حیات دارن که دارن حرف میزنن دیگه، ولی اونو دیگه نگفته. اون دو تایی که مشخص نبوده رو گفته، اونا هم مرگ دارن، اونها هم از حیات برزخی، ولی که حیاتشون شبیه خوابه، مثل اینکه انسان در خواب مرده باشه، خواب بوده اونجا مرد. تو خواب داریم دیگه، که در قرآن هم داریم که الله توفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل اخرى الى اجل مسمى. خدا جانها رو توفی میکنه، اونایی هم که نمردن تو خواب توفی میکنه. حالا اگه مرگش رسیده باشه جان نگه میداره، تو خواب جانش گرفته شد دیگه بر
نمیگرده.
اگر مرگش نرسیده باشه برمیگرده دوباره تا اون اجل مسمایی که براش مقدر شده. بنابراین بله، پاسخ سال اولش ما اینه که اونها هم مرگ از برزخ به قیامت رو دارن.
بسیار متشکرم. جایگاه نوروز از نظر اسلام
این داشت باشن دوستان که در روایات ما راجع به نوروز ما دو دست روایت داریم. یک دست از روایات به شدت تعریف کرده روز ظهور امام زمان هست، روز تمام خوبی ها در این روز اتفاق افتاده، گفته روزه بگیرید، گفته غسل کنید، نمیدونم ذکرهایی رو گفتم بگید، اون روایت معلم خانس. و روایت دیگه که داریم در رابطه با نوروز خیلی تعریف کرده و خیلی از اون طرف روایت هم داریم که نه فرض کنم مذمت کرده، گفته مثلا فرض کن که از سنت های مجوس بوده، از سنت های غیر اسلامی بوده و اسلام اومد این سنت رو محو کرده و امام فرماد هیهات من بخوام سنتی که جدم محو کرده رو دوباره احیا بکنم. این دو دست روایت که با هم تناقض دارن دیگه، خلاصه خوب یا بده مذمت کنیم یا
مدح کنیم،
مدح کنیم و تعریف کنیم. جمعشون به این شکله که عید نوروز و این مراسمی که ما داریم برخیش کاملا پسندیده و خوب، مثلا دید و بازدیدها، عیدی دادنها، نظافت کردنها، چیزی از این قبیل. خب اینها متن اسلام هست، اسلام به شدت از اینها طرفداری میکنه. از اون طرف یه سنت‌های جاهلی هم توش هست، یه سنت‌های غیر عاقلانه هم توش هست، مثل این چهارشنبه سوزی که عده‌ای کارهای احمقانه می‌کنن و این همه حادثه ایجاد می‌کنن، نه مبنای عقلی داره، نه مبنای علمی داره، نه مبنای شرعی داره. خب اینو چطور اسلام تایید می‌کنه که یه آدم گنده‌ای، مثلا شاه از آتش می‌پرید و می‌گفت که یه آدم گنده از او آتش بپره بگه که زردی من از تو سرخی تو، این بت‌پرستیه، این شرکه، این آتش تو در سرنوشت خودش مؤثر میبینه. خب اینا رو اسلام باش مخالفه. اون موردی که امام برخورد کرد قضیه این بود که منصور دوانیقی به امام کاظم علیه السلام عرض کرد که فردا نوروزه و فلان روز نوروزه، شما بیاید بنشینید که هدایایی که در روز نوروز برای ما میارن تحویل بگیرید و در واقع عرض کنم کن مراسم رو امام اجرا بکنه. امام فرمود که این سنتی است که از مجوس بوده و اسلام این سنت رو محو کرده و من هیهات که بخوام سنت جدم رو دوباره احیا بکنم. چی اون چیز جدم محو کردم دوباره ساخت. گفت این بخاطر سیاست جنده، بخاطر سیاست مثلا سربازان اینها هست. اشکال اینه که به جای اینکه بخواد حاکم که منصور دوانیقی هست، می‌دونی چرا بهش گفتن دوانیقی؟ دوانیقی زمین دانقه که در فارسی میگیم دونگ، چند دونگ مثلا
خونه مثلا شش دونگه،
شش دونگه. منصور دوانیقی وقت می‌خواست که پول بده یه سکه رو به چند قسمت، به چند دانگ تقسیم می‌کرد. پادشاه این خیلی خسیس بود.
آها،
به خاطر خصتش یعنی
یه سکه رو برمی داشت مثلا قیچی میکرد، با مثلا
شش تکه میکرد،
عجیب.
یک دانگ از این یک سکه رو مثلا میبخشید. ببینه بارش کن. حالا این آدم خسیس، به جای اینکه او بخواد به رعایا عیدی بده، این رعایا بیچاره باید بیان عیدی بدن. اونم چی؟ میشینه خودش میشینه، اینا تک تک میان، اونجا دفتر دستکی هم هست یادداشت میکنن
کی چی داد،
فلانی چی داد، فلانی چی نداد. خب کدوم رعیت جرأت میکنه که
چیزی نیاره؟
تا یک سال باید این بیچاره خونه دل بخوره که روز عید ما چی ببریم، چطور ببریم، از کجا به دست بیاریم. خب این اعزاز عید نیست که. این وقتی اینجوری شد، این کجاش عیده؟ بارون بجا اینکه بخواد از آسمان به زمین باره،
از زمین
به آسمان، از زمین بخواد به آسمان بباره. خب اینا رو اسلام باش مخالفه که مردم، رعایا، رعیت که باید حاکم بهشون کمک کنه، او با این همه ثروتی که داشت، خیلی هم ثروت داشت منصور دوانیقی، وقت به جای اینکه او بخواد به مردم از کنم که هدیه بده، عیدی بده، مردم باید به حاکم عیدی میدادن. عرض کردم وقتی که این دفتر دستک اینجا هست، این بیچاره رعیت، این کشاورزی که داره زحمت میکشه، یک سال همه دغدغش اینه که من چیکار کنم که اونجا عصبانی نشه، ناراحت نشه و دستور قتل ما رو بده. اینجوری بود دیگه، باید بهانه مثلا فرض کن. این بیچاره باید یک سال عزا داشت که یک روز منصور دوانیقه عید داشته باشه. خب ما فهمیدیم اینا سنت است که این سنت سنتی نیست که ما. حالا جالب اینه که امام گفت خیلی خوب، حالا که اصرار می‌کنه نشست و عیدی‌ها رو گرفت و اونم صف کرد. آخرین نفری که اومد گفت که من چون شما بودی فرزند پیغمبر خدا، من اومدم عیدی بدم ولی هیچ چی نداشتم. دو خط شعر در مدح شما گفتم. اجازه میدم دو خط شعر رو بخونم، من فرمود بخون. خوند. خواست بره بهش گفت بنشین. به اون غلامی که اینا رو یادداشت میکرد گفت که به منصور بگو چیکار کنیم، حالا این عیدی ها رو تحویل دادن خلق الله چیکار کنیم. منصور هم باز به خاطر سیاست جند که خودش میگفت، گفت در اختیار خود شما. امام هم همه این عیدی ها رو بخشید به همون کسی که دو خط شعر گفته بود. گفت تمام اون چی که به من داده شده هم. و هر از جمعش به اینه که اون بخشی از سنت ها و آداب و رسومی که زیباست، انسانیست، دید و بازدید، صله رحم هست، عیدی دادن، نظافت، نمیدونم دعاست، قرآن، اینا بله مورد تایید اسلام هست و این بخشاش کاملا مورد تایید اسلامه. و واقعا هم در روایت ما روز نوروز، خود نوروز روایت فراوان داریم مورد تایید واقع شده. حتی امام فرمود اجعلو کل یومنا نیروز. یه در ایرانی ما زهن از شیراز بودن، رفتن خدمت مولا امیرون علیه السلام و براش فالوده برده بودن. حضرت فرمود که مناسبتش چیه؟ فالوده شیراز هم زهن خیلی
خوشمزه،
مشهور، معروف. پرسید که مناسبتش چیه؟ گفتن الیوم نیروز، امروز نوروزه. خب اگه نوروز معناش اینه هر روز نوروزش کنید، اگه نوروزی نیچه کام کسی شیرین بشه، اجعلو کل یومنا نیروز، هر روز ما
نوروز،
نوروز باد، اگر نوروز به این من. اما اگه نه، نوروز به اون معنی است که باید رعایا بیان هدیه بدن به حاکم، نه اون عزاست، اون عید نیست. اون چی از نظر اسلام مورد تایید هست، عیدی که واقعا عید باشه، کل یومن لا یصلی الله فی فهو عید. آقا امیرون فرمودن هر روزی که در اون روز نافرمانی خدا واقع نشه، اون روز عیده. حالا اگه ما بخوایم در به مناسبت یا به بهانه نوروز گناه کنیم، محرم مراعات نشه یا مفاسد یه هیگاهی مشاهده میشه، اون عزاست، اون دیگه عید نیست. عید اون زمانیست که گناه در جامعه نباشه. پس خلاصه عزم این شد که بر حسب این که ما به کدام بخش از نوروز نگاه کنیم، اون بخشایش که منطقیست، عقلانیست و خداییست، 100% مورد تایید اسلام. خود نوروز احکامی داره، آدابی داره. اون بخشش که خرافات و غیر منطقیست، حتی غیر انسانیست، نه اونها مورد تایید اسلام نیست. من نمونهش رو عرض کردم، مثلا این خاص خدمت شما عرض کنم که از آتش، از رو آتش پریدن، یا مثلا فرض کن سبز گره زدن. حالا اینا بله روز طبیعت خوبه، کاری که جمهوری اسلامی کرده این که اون روزش کاری کرده چون گاشته
روز طبیعت،
طبیعت عیبی نداره، روز طبیعت باشه، مردم یک روز هم طبیعت رو سالم نگه دارن، یک روز هم به فکر این نعمت باشن که عجب نعمت بزرگیست طبیعت، این خیلی خوبه. اما اینکه ما بخوایم بریم سبزی رو با هم گره بزنیم که میخواد سرنوشت ما رو عوض کنه، مثلا دختر پسر میخوان ازدواج کنن مثلا فرض کن، این خرافاتی که اسلام باش مخالفه و اینها رو بر نمیتابد.
بسیار، ما سوال آقای خواجه مونده، دو تا تلفن هم داریم از آقای محمدی. سوال آقای خواجه، فرق بین یقین و باور فکر کنم جوابش خیلی زیاده.
یه دو سه دقیقه میشه.
خب پس جواب بدیم، بعد دو تلفنم بگیریم، بعد بریم برای استراحت از اتالی. فرق بین یقین و باور و نشانه های یقین.
این سوال به این شکلش درست نیست، چون باور خودش مراتبی داره. از اسلام شروع میشه، بعد میشه ایمان، بعد میشه تقوا، بعد میشه یقین. یعنی یقین خودش از مراتب باوره. هرچی باور بیشتر میشه انسان به یقین نزدیکتر میشه، تا اینکه وقتی باور قطعی شد و کامل شد میگن به یقین رسیده. باز باوره، خود یقین هم چیه؟
باوره.
باور. اما چیکار کنیم که به یقین برسیم؟ این یه بحث مفصل تری میخواد. حالا با توجه به اینکه امروز سوالاتم زیاد هست، منم قبلا فکر کنم بحث داشتم چیکار کنیم که ایمانمون زیاد بشه، چیکار کنیم که یقینمون زیاد بشه، اجمالا عرض میکنم که 4 کار انجام بدیم. عقلمون رو ورزش بدیم که باورهامون عقلانی بشه، قلبمون رو پاک نگه داریم که به علم الیقین و حق الیقین برسیم، که اون باور به قلب ما رسوخ کنه. دست دست قرآن و اهل بیت داشته باشیم، اونها ما رو مقصد میرسونن. بعضی از ذکرها رو زیاد بگیم، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، این خیلی مؤثر هست. اللهم عرف لی نفسک، اینو زیاد بخونیم. خدمت شما عرض کنم که اون زیارت آل یاسین رو زیاد بخونیم، دعای اشراط رو زیاد بخونیم، بعد از هر نماز واجب اون رضیت بالله ربا رو بخونیم. اینها باعث میشه، این ذکرها و این دعاها باعث میشه که یقین انسان زیادتر بشه.
متشکرم از شما. نشانه های یقین هم خواستن که حالا اگر بخواید ارجاع بدید که مطالعه کنن.
همون ذیل سوره مارشه تکاثر که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اونجا غالبا اولا مراتب یقین رو که علم الیقین هست و حق الیقین هست و علم الیقین هست، عین الیقین هست، حق الیقین، این مراتب همین سه تاست. اینا رو معمولا بحث کردم، اولش علم عادیه، بعد علم الیقین میشه، بعد عین الیقین میشه، بعد حق الیقین میشه. این 4 مرتبه از مراتب یقین رو معمولا زیر همین آیه مفسرین بحث کردن.
متشکرم از شما. غیبت کردن و به اون شخص نرسیده و حالا چه مقدار و چه کاری رو باید انجام بدن که پروندهشون پاک بشه و خیالشون راحت بشه که دیگه مسئله وجود نداره؟
در غیبت هست که باید 4 کار انجام بدن. 1، اگر غیبت به اون طرف رسیده و مفسده نداره، ازش عذرخواهی بکنن و حلالیت بطلبن. ایشون فرمودن بهش نرسیده، نه دیگه لازم نیست، چون قصه نخورده، ناراحت نشده، لازم نیست که بخوان ازش حلالیت بطلبن. 3 کار دیگه باقی میمونه. 1، توبه کردن، کسان اظهار پشیمانی بکنه، استغفار کنه، به خدا منو ببخش که من این گناه بزرگ انجام دادم. 2، اگر میتونه آثار اون غیبت رو خونسا بکنه، اگر لطمه از طریق اون غیبت به اون غیبت شونده وارد شده، اونها رو خونسا بکنه، آثارش رو برطرف بکنه. 3، کار خیر براش انجام بده. حالا کار خیر همین که عرفا یه کار خوب انجام داده، از طرفش صدقه بده. فرض کن که یه ذره عشره براش بخونه، دور کرد نماز، مثلا فرض کن رفته زیارت، دور کرد نماز براش بخونه، یه زیارت از طرف اون شخص انجام بده. اون چه عرفا بگن که ایشون یک کار خیری برای یک نفر انجام داد، همون کافیه.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. از درود تماس داریم، بذار بفرمایید. آقای بهرامی سلام علیکم.
با عرض سلام و خسته نباشید. 3 سوال دارم خدمت استاد مطرح میکنم.
بفرمایید.
سوال اول، سوره اعراف آیه 50 و دوزخیان بهشتیان را آواز میدهند که از آب خوشگواران یا از آن چه خدا روزی شما فرموده بر ما فرو ریزید. بهشتیان گویان خدا آب و نعمتهای بهشتی را بر کافران حرام کرده است. اکنون استاد عنایت بفرمایید توضیح دهم دوزخیان به چه نحوی بهشتیان را آواز میدهند؟ به صورت رمز یا این زنده ها و یا به طریق دیگری؟ سوال دوم، سوره احقاب آیه 6، و هنگامی که مردم را در قیامت جمع کنند معبودانشان و آنان دشمن باشند و عبادت کنندگانشان را انکار کنند، حال استاد نهایت بفرمایند در قیامت معبودان که بت‌ها باشند با چه زبانی عبادت کنندگان خود را انکار خواهد کرد؟ سوال سوم، سوره آل عمران آیه 133 و سوره حدید آیه 21 چنین آمده است: بهشتی که پهنایش به وسط آسمان ها و زمین است. حال استاد رویت بفرماید بهش به چه شکلی از اشکال هندسی می باشد و اگر چنین است پس جای جهنم در کجا قرار دارد؟ با تشکر.
خیلی ممنونم از تماس شما، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. لبخند من به خاطر اینه که دوستان تو اتاق فرما میگن که لطفاً بزرگواری بفرمایید و سوالاتی که مال مربوط به مسائل قرآنی هست، در پرسمان قرآنی، مسائل احکام هست به برنامه خودش، ولی خب ما هم همیشه این تذکر رو دادیم و گفتیم که حالا دوستان بزرگواری میکنن تماس میگیرن، جای محمدی پاسخگو خواهند بود. آدرس آیات رو یادم رو فرضیش رو یادداشت کنم، آل عمران 130 بود؟
نه هم مطلب رو بفرمایید.
بسیار بسیار خب. خب بریم براز جان و استان بوشه. آقا رضا سلام علیکم.
سلام علیکم، شب عاقبت شما بزرگواران بخیر باشه انشاءالله.
شما هم بخیر، بفرمایید.
یه سه تا سوال داشتم سری خدمتون عرض میکنم اگه محبت بفرمایید.
بفرمایید.
سوال اولمون اینه که آیا حمله مسلمانان در زمان خلیفه دوم برای ایرانیان حادثه میمون مبارک بوده یا دارای ضرر و زیان و خسارت بار بوده؟ و آیا جنایتی از طرف مسلمانان صورت گرفته است یا خیر؟ مثل شایعه برکت در آوردن عذر میخوام آسیا به وسیله خون ایرانیان توسط خالد بن ولید، عذر میخوام. و یک دیگه میخواستم سوال بکنم از حضرت استاد، نظر حضرت استاد درباره کتاب دو قرن سکوت نوشته آقای عبدالحسین زرینکوب که درباره حوادث حمله مسلمانان به ایران در زمان خلیفه دوم میباشد را جویا بشم. آیا این کتاب با واقعیت منطبق داره یا نه، یا مغرضانه و جانبدارانه برای خراب کردن وجهه اسلام و مسلمانان صدر اسلام نوشته شده است؟ و یه سوال آخر، کسانی که پیر و کهنسال میشوند جسمشان نیز پیر و فرسوده میشود و ناتوانی و خستگی و بی‌حوصلگی به آنها دست میدهد، آیا روحشان نیز همین گونه است؟ آیا روح نیز از خستگی و ناتوانی جسم متاثر میشود؟ و زمین مرد گفتن که وقتی جسم از روح مفارقت نماید احساس سکوت داوی با اونها
در زاده.
لطفا راهنمایی بفرمایید.
ممنونم، متشکرم. خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خب یه استراحت کوتاهی از سوالی بفرمایید، دوستان تصاویر رو ببینن و میگم خدمتتون هستم.
از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت شده که کسی که در ماه رجب 1000 مرتبه بگوید لا اله الا الله، خداوند عزوجل برای او 100,000 حسنه می نویسد و 100 شهر برای او در بهشت بنا می نماید.
خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده در ماه مبارک رجب استغفارمون رو و توجهمون رو به خداوند متعال بیشتر کنیم و از فیوزات ماه مبارک رجب بیشتر استفاده کنیم که در قیامت که ندای عین رجبیون بلند میشه ما هم اونجا جزو کسانی باشیم که لبیک بگیم به این ندا و انشاءالله بتونیم خیلی راحت از صحرای محشر و مواقف قیامت عبور کنیم انشاءالله. خب حاجای محمدی، آقای بهرامی از درود، اولین سوالشون سوره مبارکه اعراف آیه 50 که بهشتیان به چه شکلی به تعبیر ایشون آواز در میدهند دوزخیان، یعنی دوزخیان چطور بهشتیان رو ندا میدهند؟
زبان در بعد از این عالم زبان فطرته، زبانیست که همه میفهمن، نه زبان خاصی مثلا انگلیسی، فارسی، عربی که یه عده بفهمن یه عده نفهمن. گاهی زبان حاله و گاهی زبان قاله. هر دو زبان فرق نمی کنه. زبان حال باشه خب حالش نشون میده تو جهنم چه حالی داره و با زبان حالش میگه من تشنم و من آب بدید. اونا با زبان حالشون میگن این آب بر شما حرام، این حرمت هم حرمت تشریعی نیست، مثل حرام دنیا نیست، حرمت تکوینیه. تکوینن این آب بر شما حرامه، نه تشریعن، چون اونجا دیگه جای تشریع نیست. میتونه به زبان حال باشه، میتونه به زبان قال باشه. اگه به زبان قال هم باشه، زبانیه که همه میفهمن، یعنی طرف انگلیسی باشه، فارسی باشه، ترک باشه، لور هر چی باشه، زبان رو کاملا میفهمن.
بسیار سوری مبارکی عرب پای 6 این درست یاد داشت کرده بودن که بت‌ها به چه زبانی اون عبادت کنندگانشون رو نهیب میزنن.
بت‌ها و اون معبودها فقط بت چوبی اینها که نیستن، بعضی جن میپرستن، بعضی فرشتگان میپرستن، مثلا ایده که هست عیسی رو میپرستن، از عیسی که خب میگه اینا دروغ میگن من رو نمیپرستیدن، یا اون فرشتگانی که اینها اونها رو میپرستن میگن نه اینها تو قرآن داریم که فرشتگان میگن نه خیر اینا جن رو میپرستیدن، و جن هم میگه اینا دروغ میگن من معبودشون نبودم، من نخواستم. همه بت چوبی نیستن که زبان نداشته باشن. زمین که عرض کردم اون بت چوبی هم با زبان حالش چی میگه؟
میگه من بنده خدا،
میگه اینا دروغ میگن، میگه اینها هوای نفسشون میپرستیدن. حتی بت چوبی هم اونجا با زبان حال، ولی بقیه با زبان قال صحبت میکنن. چرا؟ چون زبان دارن. حضرت عیسی، فرشتگان، جن و افراد دیگه، انسانهایی که میپرستن، بعضیا شخصیت‌های مذهبیشون میپرستن، بعضیا شخصیت‌های ملیشون میپرستن، اینا هم بتن دیگه. اینا میگن نه خیر اینا دروغ میگن.
و سوال آخرشون این که بهش چه شکل هندسی داره و به چه شکل است؟
بهش دوستان در واقع محصول نفس خود انسانه. لهم فیها ما یشاؤون یا ما یشتهون ما یدعون ما یتخیرون. اون چیزی انسان اراده کنه، حالا اگه ایشون هر شکل هندسی که دوست دارن، به همون شکلی اون قصرش، خونش یا جایگاهش در میاد که چی باشه؟ اراده کرده. چون انسان خودش در بهش منشأ هست، آنچه اراده میکنه ایجاد میشه. بخواد شکل هندسی بهشون بده، شکل هندسی میگیره، نخواد نمیگیره. خود نفس انسان هست که ایجاد میکنه و انشاء میکنه. این هم که گفته پهنای زمین تا آسمان، بخواد وسعت رو برسونه. و توجه داشته باشید بهشت هر فردی به پهنای زمین تا آسمانه، نه اینکه بهشت یک نفر همه انسان ها به پهنای زمین تا آسمان باشه. اون وسعت و عظمت و بزرگی بهشت رو میرسونه که انقدر بزرگه، انقدر وسعت داره.
بسیار عالی. و سوالات آقارضا از براز جان،
این هم سوال که از ظاهر نشون که وقتی که بهش به پهنای آسمان و زمین باشه، بس جهنم کجاست؟ یعنی سوال نپرسید بس جای جهنم کجاست وقتی میگیم بهش به پهنای زمین و آسمانه؟
دوستان میگن نه خواهی، آره شما فهمودید
من سوال شنیدم.
بله بفرمایید جان، استفاده میکنم.
بله عرض کنم که همین سوال از امام یا پیغمبر پرسیدن که اگر پهنای بهشت انقدره پس
جهنم کجاست؟
جهنم چی میشه؟ پیامبر وقتی که شب روز کجاست؟ وقتی روز شب کجاست؟ اینا در واقع دو نشئه جدا از هم هستن. بنابراین در واقع داریم که بهشت در آسمان هاست و جهنم در زمین، مثلا نه این زمین امروز ها، زمین کلا دگرگون میشه. ولی به هر حال این پهنای زمین تا آسمان هم تو که اول گفتم به معنای وسعت فیزیکی و جغرافیایی نیست، معنای وسعت زیاد هست. و با توجه به اینکه خود اراده انسان اونجا منشأ هست، بیشتر از اونم که بخواد میتونه ایجاد بکنه. در واقع داریم که اگر یک انسان بخواد تو بهشت همه مخلوق، همه انسان‌ها رو دعوت کنه، هم جا داره، هم پذیرای کننده داره، هم ظرف، همه چی آماده، چون تا که اراده کرد کل اینها فراهم میشه دیگه. بنابراین اون چیزی که اراده کرد برای وسعت بهشت وسعت پیدا میکنه، منافاتی هم با جهنم نداره، چون اینها دو نشئه کاملا جدا هستن. در حالی که روز هست شب کجاست؟ دقیقا همینطور.
بسیار متشکرم آقای محمدی. آرزو از پرازجان اولین سوالش این بود که خب این حمله در زمان خلیفه دوم به ایران خسارت بار بوده یا نه، و آیا جنایتی، حالا اون جنایت ولید رو مثال زن، صورت گرفته یا نه؟
من چند نکته رو از میکنم سنه داداش باشن. نکته اول این که حقیقت اینه که ما معتقدیم که این کشور گشایی ها صلاح نبود و درست نبود. ما معتقدیم اگر امیرالمومنین بعد از پیامبر حکومت رو به دست میگرفت هرگز کشور گشایی نمیکرد، کار میکرد رو خود مسلمان ها که مسلمان ها تربیت بشن. میدونید نتیجه این کشور گشایی چی شد؟ در کمتر از 50 سال بعد از رحلت پیامبر، خود مسلمان ها تو قلب کشورهای اسلامی فرزند پیامبر خدا رو بدون جرم و گناه با اون وضع فجیع به شهادت رسوندن. این ضررهایی بود این کشور گشایی ها داشت، ثروت ها اومد ریخت به سر مسلمان ها. مسلمان هایی که زمانی یه دونه خرما رو بین هم تقسیم میکردن، حالا از سر ثروت فرزند پیامبر خدا رو میکشن، در مقابل امام زمانشون، در مقابل خلیفه که همه قبولش دارن میجنگن که پول به دست بیارن. کسانی که شما ببین عبدالرحمن عوف قبل از رحلت پیامبر وضعش جور بوده، یا طلحه یا زبید، بعد وقتی که اینا مردن ببینه ثروتشون چقدر بوده، طبری این ثروت‌ها رو اونجا عرض کنم که یادداشت کرده، به آلاف و الوف رسیده بودن. داره که ایشون 4 تا زن دائم داشت که خب به هر کدام یک هشتم می‌رسید، یک هشتم بین 4 تا تقسیم می‌شد، بین 4 تا یک 1/32 بهشون می‌رسید. به ذهن من میرسه سهم هر زنی که 1/32 ثروتش بود، تازه از اعیان که از عرصه که نمی‌رسید، فقط از اعیان می‌تونن بهش بدن. نم چند تا روستا، چند هزار گوسفند، چند نم چقدر مسقال طلا، چند طلا، طلاهاشو با تبر خرد می‌کردن. وقتی مرده بود وراثش طلاها رو با تبر خرد می‌کردن، بین هم تقسیم می‌کردن. این نتیجه این کشورگشایی‌ها. پس ما اصل این کشورگشایی‌ها رو قبول نداریم. اما اونم که غربی‌ها میگن و گفتن و الان هم دارن علم میکنن، اون هم دروغه. اینکه آسیا با خون ایرانی ها میچرخید، کدوم خون ایرانی ها، کدوم ایرانی ها، اینم دروغه. اینم که عرب ها ایران رو فتح کردن، اینم دروغه. آنچه که باعث شد که ایران فتح بشه خود حقیقت اسلام بود، اون فرهنگ پویا، مترقی، انسانی و عقلانی بود که اومد اون فرهنگ منحط طبقاتی کاستی شاهنشاهی پوسیده رو شکست داد. دو تا فرهنگ با هم جنگیدن، یه فرهنگی که یه کفشگرزاده به قول جناب فردوسی، که ما احترام میکنیم به فردوسی و ایشون رو شخصیت بزرگی میبینم فردوسی رو، اون کفشگرزاده میخواد که بچهش درس بخونه، حاضر همه هزینه ارتش رو بده، وقت جناب انوشیروان عادل برمی آشوبد که اگه بچه تو درس بخونه، وقت فردا دبیر نویسنده، دبیر شاهزاده ما بشه، چه تو خب چه اشکال داره خب دبیر شاهزادهش ما بشه. تو کشوری که فرهنگی که درس خوندن قدغنه، جرمه، عالم شدن جرمه، علم یه طبقه خاصیه، طبقه شاهنشاهان و طبقه موبدان تمام شد، اون 3-4 طبقه بعد حق درس خوندن، حق علم آموختن ندارن. خب این فرهنگش ما مقایسه می‌کنیم با فرهنگ اسلام که میگه طلب العلم فریضه علی کل مسلم الا فان الله يحب بقاتل العلم. اون فرهنگی که این فرهنگش کسب میده قبل از اینکه سربازان مسلمان وارد سرزمین‌های ایران بشن، جلو اسلام اومده بود، دل‌های ایرانی‌ها رو فتح کرده بود و لذا استقبال کردن در اکثر جاها. فقط سربازان حکومتی می‌جنگیدن، شما کوچیترین مقاومت مردمی در مقابل این تهاجم نمی‌بینید.
استقبال می‌کردن
در حالی که در همون تاریخ مطالعه کنند، دوستان هست تاریخ، در همون زمان روم حمله کرد و از شهرهای مرزی ایران اشغال کرد، چند تا از شهرهای مرزی ایران اشغال کرد، حکومت مرکزی هم کمک نکرد، خود مردم اون شهرها 3 سال شبان روز جنگیدن و متجاوز بیرون کردن از شهر خودشون. اینو مقایسه کنید با برخورد همین ایرانی‌ها که با روم اونجوری برخورد کردن، با اون اول قدرت، با برخوردشون با اسلام، با مسلمان ها. پس این اشتباه است ما خیال کنیم که من عرض کردم به جناب فردوسی ما ارادت داریم، واقعا ارادت دارم من، چون یه پایان نامه بود تحت عنوان تعلیم و تربیت در شاهنامه، توش مونده بودن، وسط کار مونده بود و به انجام نمی رسید، دست به من بنده شدن، گفتم اگه غیر از فردوسی می شد قبول نمی کردم، چون شاهنامه هست باشه، من راهنمایی میکنم و راهنمایی کردم به انجام، یعنی به دفاع شد و تمام شد. ارادت داریم، اما این شعر اگر از فردوسی باشه که من فکر میکنم که باید بیشتر تأمل بشه، شاید نباشه که ز شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جای رسیده از کار که تاج کیانی کند آرزو تفو بر توی چرخ گردون تفو. جریان عرب کذا و کذا شیر شتر این حرفا نبوده، جریان جریان اسلام بوده و اون فرهنگ منحط شاهنشاهی. عرب نبود که ایران رو فتح کرد، که اسلام بود که دلهای ایرانی رو فتح کرد. بعد از این هم شما ببینید که خدمتی که این ملت ایرانی ها به اسلام کردن از همون زمانی که مسلمان شدن تا الان هیچ کس این خدمت رو نشده، هیچ قومی هیچ ملتی این فرهنگ رو به اسلام نشدن. شما اگر ایرانی ها رو از اهل سنت بگیرید، علمای ایران که مال ایران هستن، مثلا طبری، مثل بخاری، مثل مسلم، حاکم، اینا رو خط بزنید از روی علمای اهل سنت ببینید چی تش میمونه. حتی ادبیات عربی
سیوتی
ادبیات عربی ایرانی ها نوشتن، کتاب هایی که در ادبیات عرب نوشته اینا نوشتن. فرهنگ اسلام بخش اعظمش توسط ایرانی ها اون میراث فرهنگش رو عرض میکنه، میراث فرهنگش رو. شیعه که خب در دامن ایران رشد کرده، بالنده شده و هست، الان هم هست، در طول تاریخ هم اینجوری بوده. حتی اهل سنت هم واقعا وامدار ایرانی ها هستن. خدمتی که ایرانی ها به اسلام کردن هیچ ملتی نکرده تا همین الان. یک مزدور استعمار به نام سلمان رشدی اومد به پیامبر اسلام اهانت کرد. کی دفاع کرد؟ ما 53 تا کشور اسلامی داریم دیگه، کی در مقابلش ایستاد؟ جز ایران، جز رهبر ایران، هزینش هم پرداخت. امام بود که در مقابل این بیادبی ایستاد و اون همه هزینه برای ما، بر ملت ما تحمیل شد. الان کی از فلسطینی‌های مظلوم دفاع میکنه؟ که واقعا دفاع کنه، شعار نباشه. اونا که شیعه نیستن. خدمتی که ایرانی ها به اسلام کردن هیچ ملتی نکرده. از اون طرف خدمتی هم که اسلام به این ملت کرده هیچ چیز نکرده. شما اگه بخواید اسلام رو از ایران بگیرید، یعنی ما بخوایم این 1400 سال فرهنگ رو قیچی کنیم، برگردیم 1400 سال پیش، تقریبا چیز قابل توجه نداریم که بخوایم به دنیا ارائه بکنیم. اگر ما کتاب شفا داریم، اگر ما کتاب قانون ابوعلی سینا رو داریم که تو دانشکده‌های اروپا به عنوان متن درسی تدریس شده، از 1000 سال پیشه، 1000 سال پیش نوشته این کتاب رو، چون در سال 400 هجری بوده. اگر ما ابوعلی سینا داریم، اگر فارابی داریم، اگر صدر المتعالین داریم، اگر محمد زکریا رازی داریم و از این شخصیت ها، اینا تو دامن اسلام بزرگ شدن. شیخ الرئیس ابوعلی سینا، شیخ مصطفی‌الدین سعدی شیرازی، حافظ که قرآن زبر بخواند با 14 روایت. اگر اینا تو دامن اسلام بزرگ شدن، شما اینها از ایران بگیرید، ما رو برگردیم 1400 سال پیش، وقت چی داریم که به دنیا به عنوان فرهنگ ارائه بکنیم؟ خیلی کم،
کوروش و کم،
خیلی چند تا مثلا لوحه و چند تا سنگ نوشته و چیزی از این قبیل. اما اون کجا و قانون کجا، اون کجا و شفا کجا، اون کجا و اسفار کجا. به هر حال اگر کسی بخواد تقابل ایجاد کنه بین ایران و اسلام، بزرگترین خیانت به اسلام و به ایرانه. جدا کردن این دو تا از هم بزرگترین خیانت به هر دو هست. پس این که ما بگیم عرب ها به ایران حمله کردن، عرب ها ایران رو گرفتن، این توهین به ملت ایران هست، این ندیدن عظمت ایرانی هست. ایرانی که 6000 سال تاریخ دارن، این ملت تو این 6000 سال تاریخ همواره فرهیخته بودن، همواره حق طلب بودن. که بگیم که حالا هم که گفتم جناب فردوسی بگه که حالا مثلا عرب فلان فلان اومد مثلا چنین کرد، اینه توهین به این ملت، ملت انقدر سرافراز و سربلند. مطلب بعد این که عرض کنم که برخی از اون مطالب افسانه هایی که بافتند و بعد هم دیگران هم گفتن. چون سوالاتی همشون داشت، من برای سوالاتم ببینم اگر
کتاب دو قرن سکوت واقعیت داره مطالبش یا
نه. خیر، خود ایشون، خود همین جناب عبدالحسین زرینکوب ردشو نوشت، گفت من احساساتی شد. چون زمان شاه که صهیونیستان پشت قضیه بودن، برای اینکه فرهنگ اسلام رو از ایران حذف کنن، یک حرکت حساب شده دقیق رو شروع کرده بودن که تاریخ ما رو عوض کردن دیگه. تاریخ هجری قمری از ما گرفتن تو شناسنامه‌های اون موقع، حالا بعدا شاید اصلاح شده باشه. می‌خواستن روز تعطیل رو از چیز جمعه حذف کنن. یک حرکت حساب شده، برنامه‌ریزی شده و شیطنت آمیز برای حفظ اسلام از این جامعه شروع شده بود که خود نظام پهلوی و خود دربار شاهنشاهی پشت قضیه بود. ایشون گول خورد، آقای زرین کوب گول این جو خورد، بعد دید سرش کلا رفته، اومد ردش رو نوشت که ردش چاپ نشد، اصلش چاپ شد و منتشر شد، ردش که اشتباه کرده بود، گفته من احساساتی شدم، خودش تو اون ردش گفته بود. بنابراین کتاب به هیچ وجه مورد تایید نیست، اون کتاب دروغه. و در مقابل اون کتاب شهید مطهری رحمت الله علیه کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران رو نوشت که من تاکید میکنم دوستان همین کتاب رو بخونن، کتاب دوم رو. ما متاسفانه خیلی از معاصر و میراث فرهنگیامون رو فراموش کردیم. این عزیز فرهیخته که سوالهای خیلی خوبی پرسیدن، برادرمون از خوزستان،
برازجان
بوشهر، این خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری یه بار دیگه بخونید، دقیقا پاسخ همین کتاب عبدالحسین زرکوف نوشته بود.
بسیار خیلی ممنون. بله. و از سوال سومشون این بود که کسایی که پیر و سال خورده میشن دچار بی‌حوصلگی میشن و این کهولت جسم و اینها روی روح انسان و روان انسان تأثیر میگذاره و خسته میکنه روح و روان انسان رو، نه یا تأثیری نداره؟
مادامی که این علقه هست، ارتباط روح و جسم هست، هم جسم بر روح اثر میذاره هم روح بر نفس اثر میذاره، چی بدن بر نفس اثر میذاره، این دوتا از اثر تأثیر متقابل دارن. ولی وقتی از بدن جدا شد ندیه، اون روح دیگه آزاد هست و هیچ مشکلی نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. دوستو تلفن داریم با اجازه شما. آقای کرد از تهران. آقای کرد سلام علیکم.
با سلام خدمت آقای متوسل و استاد ارجمند، استاد محمدی شاروزی. من دو تا پرسش داشتم خدمت شما.
بفرمایید.
الو صدام میاد؟
بله بله ما صدای شما رو داریم.
خواستم استاد توضیح بدن که ترک نماز، نخوندن عمدی نماز چه عواقب و آثاری اخروی و دنیوی میتونه برای فرد داشته باشه؟ و سوال آخر من اینه که خداوند متعال در قرآن میفرماید که خداوند هر کسی رو که بخواد هدایت میکنه. میخوام ببینیم که منظور این آیه چیه که خداوند هر کسی رو بخواد هدایت میکنه. خیلی ممنونم، متشکر، استماس دعا و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تماس شما و عذرخواهی از اینکه پشت خط تماس هم منتظر موندید. و از هرمزگان تلفن داریم جای محمدی. آی صدیقی سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای آقا محمدی و همه بینندگان عزیز.
بزرگوارید بفرمایید.
استاد یه سوال داشتم. سوال اول این که من به توفیق الله خدا را شکر نمازوار خودم رو 5 وقت می‌خونم، اما اکثر وقتا خیلی کم اتفاق میفته که در هر ماه تقریبا یک و دو بار من نماز صبح خواب می‌افتم. اینا با چیکار بکنن؟ این جزء گناهان کبیره است. خودم میدونه که عمدن نماز خود ترک نمی‌کنم. خواب می‌افتم. چیکار باید بکنم؟
بله.
الان مثلا در روز قیامت ما زنده میشیم مثل الان جسم روح داریم یا نه مثل خوابه که مثلا جسم خوابیده مثلا خواب میبینیم در ناز و نعمت این یا برعکسشه خواب میبینیم مثلا وحشت و یا ترس و همچین چیزهایی. میخوام اینو بدونم که در روز قیامت ما مثلا مثل الان جسم روح داریم همینجوری روی بدنمون گوشت چیزا هسته؟ اینو
خواستم توضیحات بدیم. متشکرم از شما التماس دعا. خدا خیر. بسیار خوب، خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. یه استراحت کوتاهی بکنیم بعد. تصاویر ببینید با.
يا من يعطي الكثير في القليل يا من يعطي
خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید تو فاصله ای که شما دوستان داشتید این دعای ماه رجب رو گوش می‌کردید. داشتیم با محمدی صحبت می‌کردیم که این کتاب عشق معرفت دوستان دنبالش هستن. حالا خیلی از بینندگان عزیز هم با گیرنده‌ها الان معتقدم با من که خب پیدا نمیشه. آقا می‌فرمودن که دوستانی که توی برنامه سمت خدا زحمت میکشن اون کتاب رو نمیدونم با انتشاراتیش چه ارتباطی دارن میتونن تهیه کنن. اگه خواستی تهیه کنید میتونید عشق معرفت رو که خب کتابی است که خیلی از سوالاتی راجع به بحث قیام امام حسین علیه السلام و واقعه عاشورا رو توضیح داده اونجا تهیه بفرمایید. خب آقای محمدی، آقای کرد از تهران سوال کردن که ترک نماز چه عواقب دنیایی و اخروی داره؟
اما اخرویش خب جهنم دیگه، نص قرآن هست که یا سالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. از مجرمین میپرسن چی چیز شما رو به جهنم کشون، میگن ما نماز نمیخوندیم. و داریم که ترک صلات، ترک نماز متعمدن انسان میبره تو مرز کفر. از امام صادق سوال کردن چرا فحشا و زنا که انقدر بده انسان رو مرز کفر نمیبره، ولی نماز، ترک نماز انسان به مرز کفر میبره؟ فرمود چون اونجا انسان تحت فشار شهوت و هوای نفس اینها قرار میگیره، مرتکب گناه میشه، بعدم پشیمون میکنه که من چرا این گناه رو کردم. ولی کسی که نماز عمدن ترک میکنه تحت فشار هوای نفس و غریزه نیست،
خودش این کاری کرد.
بله، این خودش دیگه اینه که انسان تا مرز کفر پیش میره. روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که فرماید که 15 تا بلا سر انسان میاد، 5 تاش 6 تا در دنیا، 6 تا 3 تا انگام مرگ، 3 تا. روایت از پیامبر دارم که 18 تا بلا سر انسان میاد. روایت من تو ذهنم نیست همه جزئیاتش، ولی روایت در این زمینه زیاد داریم. مثلا شما کتاب میزان الحکمه کلمه صلات رو بگیرید، بعد اون یه فصل باز کرده برای ترک صلات، سهل انگاری نسبت به صلات، خوندن نماز، حضور قلب در نماز، همه این فصل‌ها جدا جدا اونجا هست، آیاتش و روایتش یک جا جمع شده. کتاب‌های زیادی هم این ستاد اقامه نماز و این یاوران نماز اینها هر سال چاپ میکنن برای نوجوان‌ها، جوان‌ها در سطوح مختلف، گاهی کاملا پژوهشی و علمی، گاهی هم در سطح عامه مردم. از این کتاب ها میتونید استفاده بکنید برای آثار و پیامدها و تبعات ترک نماز.
بسیار خیلی متشکرم. یهدی من یشا یعنی چی؟
ارز کنم که خداوند متعال همه رو ابتداعا هدایت کرده، هم تکوینن هم تشریعن، هم در وجود ما خداوند اون امکانات هدایت رو قرار داده، فطرت ما خداییست. هم پیغمبری که فرستاد فرمود همه رو هدایت کن، پیامبر گزینشی برخورد نکرد، هم سراغ ابو جهل میرفت هم سراغ ابو ذر، هم سراغ حمزه میرفت هم سراغ ابو لهب، همه رو دعوت میکرد. این مرتبه اول. توی مرتبه هدایت شامل حال همه شده. ربنا الذی اعطی کل شیء
خلقه ثم
بعد ثم هدا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا، پروردگار اون کسی است که آفرینش هر مخلوقی بهش داده و هدایتش کرده. این هدایت عامه هست. توی این مرحله دیگه میشا نداریم که هر کس رو بخواهد، نه، همه رو هدایت کرده. این مشیت اینجا وجود به این معنا وجود
نداره.
مشیتش همینه که هدایت عامه، همه رو هدایت کرده. مردم در قبال اون انسان‌های مختار، موجود مختار عرض می‌کنم، نه برای موجودات که هدایت شدن تمام شد دیگه، تکوینا هدایت شدن و تمام. اما اونایی که اختیار دارن مثل جن و انسان، اینها در قبال اون هدایت اول دو دسته میشن. یک دسته مثل ابو ذر و حمزه قبول میکنن هدایت رو، ایمان میارن به پیغمبر خدا، ایمان میارن به خدا. یک دسته مثل ابو لهب و ابو جهل چیه؟ قبول نمیکنن، در مقابل این هدایت میایستن. خداوند به اون دسته اول جایزه میده، جایزه هدایته. مرتبه دوم، حالا که شما مرتبه اول رو قبول کردید، من به شما رو میارم بالاتر. یهدی من یشا،
یعنی وارد هدایت تشریعی میشه.
همون تشریعی مرتبه اول شما قبول کردید، مرتبه دوم بهتون میدیم. این جایزه ای که خدا بهش میشه میده میشه یهدی.
تو مرتبه دوم. اونایی که قبول نشدن مثل ابو لهب و ابو جهل، این مرتبه رو بهشون نمیده، این عدم هدایت رو میگه یا زلو، نه اینکه خداوند متعال به اونها آدرس عوضی بده.
خودشون کارشون
چون هدایت اول رو قبول نکردن، این مرتبه دوم رو حشمت اختزا میکنه دیگه. کسی مرتبه اول رو قبول نکرده، پله اول برنداشه، ما ببینیم پله دوم نمیشه که چون مرتبه اول رو قبول نکردن، خدا این مرتبه دوم رو بهشون نمیده. به این عدم هدایت گفته میشه چی؟
زلاله.
یا زلو، نه اینکه خدا من میخواد کسی رو آدرس عوضی بهش بده، اون میخواد تو راه راست بره، خدا بهش میده از این رو کش کنه سرشو. اینکه یه آدم عادی این کارو بکنه قابل تقبیح، خداوند حکیم بخواد آدرس عوضی بده. بنابراین یهدی من یشا و یذل من یشا، معناش اینه که خدا حکیم است، مشیتش هم عین حکمتشه، 100% حکیمانه. مثل ما نیست، در ما وقتی میگیم دلم خواست یعنی منطق نداره، یعنی حکمت توش نیست. چرا زدی تو گوش این انسانی بیگناه؟ چی میگه؟
دلم خواست.
یعنی هیچ دلیلی نداره، حکمتی نداره. خدا اینجوری نیست، اون که خدا خواست، خواستش عین حکمت. چرا ابو لهب رو مرتبه دوم هدایت بهش نمیده؟ ما تبت یاد ابو لهب و تب، چون مرتبه اول رو قبول نکرد. حکمت اختیار میکنه دیگه مرتبه دوم بهش داده نشه.
بسیار خوب. عرضم به حضور شما که آقای صدیق از هرمزگان خواب میمونن نماز صبح رو و نگرانم هستن، بنده خدا میگن انادی هم ندارم، گناه کبیره میکنم.
نه، گناه کبیره که نیست، اگه واقعا ارادی نباشه گناه صغیره هم نیست، چون بی اراده انسان گناه جایی است که انسان با اختیار خودش کار انجام داده باشه، وقتی بدون اختیار شد دیگه گناه نیست. اما شما مقدمات رو باید حتما فراهم کنید، حتما باید ساعت رو تنظیم کنید، موبایلتون رو تنظیم کنید، حتما باید بیدارم بگید منو بیدارم کنید، حتما باید سر شب زودتر بخوابید، غذا سبکتر بخورید و چیزی از این قبیل که برنامه ریزی کنید از شب. و ما توصیه میکنیم که حتما آیه آخر سوره کهف رو بخونید، فرشته ها میان بیدارتون میکنن انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای محمدی. و سوال دومشون این بود که در قیامت واقعا جسم داریم یا مثل خواب میمونه که همجوری خواب میبینیم؟
نه، بیداری هست، بیداریش هم هزاران بار از این حیاتی که ما در دنیا داریم شدیدتره. جسم هم داریم، روح هم داریم، یعنی انسان کامل کامل اونجا.
بسیار خوب. تماس داریم. سرکار خانم زینب از کجا فرموده بودید؟ بسیار خوب. از فرسا. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه استاد هاشمی.
بفرمایید.
خواستم که از کلی عوامل برنامه بابت ساخت چنین برنامه‌های آموزنده و مفیدی تشکر قدردانی دارم.
انشاءالله
که زیر سایه مرتضی علی علیه السلام سلامت پاینده باشه.
انشاءالله.
سوالی داشتم خدمتتون. گفتن چه که غروب‌ها واسه دریافت پاداش ثواب‌های دنیا به قبرستان یا اینا حضور نداشته باشه، این چون که حضور شما باعث وابستگی روح اون فرد فوت شده میشه و باعث میشه که اون لحظه ثواب که میخواد دریافت کنه اتفاق نیفته یا به تأخیر بیفته. میخواستم بدونم آیا این واقعیت داره یا نه، و اگر اینجور نیست علت حضور نداشتن در موقع غروب در قبرستان یا چی هستش؟ ممنون میشم اگه سوال پاسخ.
خیلی ممنونم از تماستون.
سلامت باشید.
وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خدافظ.
خدافظ.
اصل این که در زیارت انسان‌های معمولی، نه امامان، نه انسان‌های برجسته، نه همین انسان‌های معمولی، خوبه که انسان یه وقتی غروب شد، نزدیک غروب شد، خداحافظی بکنه و جدا بشه. بله، روایت داریم که دیگه بعد از غروب نمونید سر قبر. گرچه اینم داریم که وقتی که انسان می‌خواد جدا بشه از اون معذور که اما متوفا باشه، یه حالت استیحاش بهش دست میده، حالت دلتنگی و نگرانی بهش دست میده. وقتی غروب شد دیگه گفتن که برید از قبرستان. اما اینکه جهتش چیه؟ این که میگن که اون موقع روزی ها رو تقسیم میکنن، به اینها روزی نمیرسه، چیزی از این قبیل، اینا صحت نداره، اینا رو بیشتر عوامانه هست. چون ارز کنم که اگر مثلا فرض کنید که همون که حالا شما تا شب هم بنشینید و شب هم یه خیراتی برای این که مثلا فرض کنید غذای برزخی اونها بشه در راه اونها بدید، اونا نگه میدن بهش نمیدن، میگن چون زائر داشتی و نیومدی به موقع مثلا اینجا
گوش بزن اینجا اعلام حضور.
آره پسی نه اینجوری که نیست. بله محدودیت هایی دارن که گفتم بزرگان اینجوری نیستن چون این محدودیت رو ندارن. اونایی که محدودیت ها رو ندارن، خب شما میخواید نصف شب بری بزیارشون صبح میخواید هیچ اشکال نداره. اونایی که محدودیت ها رو دارن در واقع از طرفی میخواد که از شما جدا بشه، چون دیگه وقتش، وقت ملاقاتش چیه؟
تموم شد.
از طرفی هم دل نمیکنه، چون هر وقت انسان خواستشون جدا بشه یه حالت استیحاشی بهشون دست میده. این جدایی براش سخته، برای زیاد گفتن شما برید که دیگه او هم چون وقتش تموم شده دیگه با خیال راحت جدا بشه از شما. اینو داریم. اما این که روزی بهشون داده نمیشه یا مثلا جیرشون بهشون پرداخت نمیشه، اینا درست نیست.
بسیار خب، خیلی ممنون. جای محمدی 912 3426 گفتن که شما فرمودید وقتی از دنیا می رویم و وارد عالم برزخ می شویم، اعضای خانواده خودمون رو و فامیل رو ملاقات می کنیم اگر مؤمن باشیم. لطفا بفرمایید تعریف مؤمن چی هست؟ اگر مثلا من اهل غیبت باشم مؤمن هستم یا نه؟
بله، مؤمن اینه کسی که خدا پیامبر و جانشینان پیامبر رو قبول داره، هم به زبان میگه هم به قلبش باور داره. و مؤمن کامل کسی است که علاوه بر این که اعتقاد قلبی داره، اقرار زبانی داره، التزام عملی هم داره، در عمل هم انجام میده. ما حالا اگر التزام عملی نداشت که در سوال اینجوری اومده، اون میشه مؤمن فاسق. اگه مؤمنی که مثلا غیبت شده ملکش، مرتب غیبت میکنه یا بعضی از گناهان دیگه انجام میده، این مؤمن هست، ولی مؤمن کامل نیست، مؤمن فاسق. بر این اساس بله، اینا همه مؤمنن، ولی این که ممکنه گناهانی هم داشته باشن، مؤمنی که ما گفتیم شامل حال اینها میشه. و به تعبیر دیگه به نظر ما تمام مخاطبین ما در اقصا نقاط عالم همشون جزء مؤمنین محسوب میشن.
بسیار عالی. ایشون یه سوال دیگه هم داشتن، سوال کردن که میگن که به سرزمین کفر سفر نکنید، که اگر اونجا از دنیا برید مثلا کافر محسوب میشید، همچین چیزی. حالا افرادی که در سرزمین آمریکا و اروپا زندگی میکنن مرگشون چگونه است؟ یا سال گفتن که جهنمی میشوید، کافر نگفتن، گفتن جهنمی میشوید. حالا افرادی که اونجا زندگی میکنن چه؟
دو مطلب رو دوستان باید از هم جدا بکنن. یک مطلب بحث تعرب بعد الهجره هست که در روایات ما داریم به عنوان گناه کبیر ازش یاد شده، و اگر ما بخوایم 5 تا گناه کبیر رو اسم ببریم از اون لیست گناهان کبیره، در کنار شرک و قتل نفس و نمیدونم عاق والدین چیزی از این قبیل، یکیش هم همین تعرب بعد الهجره هست. معنیش اینه که انسان از سرزمین دین و دیانت و اسلام به سرزمین کفر هجرت کنه. اینو داریم، تعرب بعد الهجره. نکته اینه که گاهی ممکن انسان رسالتی داشته باشه. خب مسلمان ها رو پیامبر از مدینه اعزام میکرد در سرزمین‌های کفر، چون رسالت داشتن. مثلا امیرالمومنین سلام رفت یمن که هنوز کاملا مسلمان نشده بودن، یا بقیه بزرگانی رو میفرستاد پیامبر از اصحاب که اینها میرفتن برای تبلیغ دین، برای کارهای دیگه. یه وقت کسی تو کشورهای دیگه، مثلا تو آمریکا، اونجا مأموریتی داره، کاری داره، برای دعوت دین رفته، یا الان اونجا دین رو دعوت میکنه. این در واقع اینجوری نیست بگیم که از جامعه اسلامی فرار کرده به جامعه کفر
پناه
برده. اصلا گفته که اینجا چون انسان نمیذارم بی حجاب باشه، من میرم جایی که بی حجاب باشم، چون اینجا شراب خوردن قدغنه، میرم جایی که چیه؟
راحت شراب بخور.
این باشه میشه تعرب و بدل هجره. اما کسی که نه، رفته جایی که داره دین رو تبلیغ میکنه، رفته جایی که دینش هم حفظ کرده و اون دار کفر اثر منفی روش نذاشته، اینا به نظر بنده شامل حال این تعرب بعد الهجره نمیشه. این یک بس. پس ما این مطلب رو داریم که کسانی فقط به خاطر اینکه اغراض نفسانیشون از دار دین و دیانت از مدینه، بعد از اینکه از مکه هجرت کردن اومدن مدینه، دوباره از مدینه هجرت میکنن به مکه که هنوز کافرن، یا میرن توی قبایلی که کافرن، از فرض کنید که ایران یا سرزمین های دیگه اسلامی، اینها میلن مثلا برشون در اون سرزمینی که سراسر کفره. چرا؟ چون دین رو بر نمیتابد، میخواد از این التزامات دین خارج بشه. خب معلوم میشه میشه تعرب بدل هجره. اما اینکه نه، اگر اهداف دیگه داشته باشن که غالبا اینجوری هست، شامل حرف شامل این گناه کبیره نمیشن. مطلب اینه که به هر حال ها کسی رفته ولی اونجا ایمانشو حفظ کرده، اعمالشو داره انجام میده، واجباتشو انجام میده، محرمات ترک کرده، برای چی بره جهنم؟ مگر موندن در یک کشور خاصی موضوعیت داره؟ مگر زمین و مکان به خودی خود که مکانا با هم فرقی نمی کنن، همه جا مال خداست و زمین و آسمان و همه جا چیه؟ ملک خداست دیگه. ایران ملک خداست، آمریکا هم ملک خداست، هیچ فرقی از این حیث
نیست.
اگه کسی در آمریکا ایمان داشته باشه چه فرق می‌کنه در ایران داشته باشه؟ اتفاقا ما این مطلب رو یه بار گفتیم که ما کلمه اهل قوم رو زیاد داریم، مثلا رجل من اهل قوم ید و ناس در حق. این اهل قوم معناش ساکنان قوم نیست. کسی ممکنه در آمریکا زندگی بکنه اهل قوم باشه، و کسی ممکنه در کنار حرم اسمه سلام علیه زندگی بکنه اهل قوم نباشه. جغرافی مطرح نیست. اهلیت، کسی که فرهنگ اهل بیت رو تو آمریکا داره، لس آنجلس مثلا فرض کنید، فرهنگ اهل بیت رو اونجا حفظ کرده، این اهل قومه. کسی که در کنار حرم اسمه سلام الله علیه زندگی میکنه ولی فرهنگ اهل بیت زیر پا میذاره، این اهل قوم نیست. که امام صادق علیه السلام به ساکنان ری میگن ما اهل ری هستیم، به ما که شما اهل قومید، مرحبا به اخواننا من قوم. سه بار چهار بار گفتن که ما از ری اومدیم، اهل ری هستیم. ما فرمودیم مهرم به اخوان من قوم، شما اهل قومید، شما فرهنگ اهل بیت دارید شما. بنابراین میشه که انسان در دورترین نقطه کره زمین باشه، عرض کردم در آمریکا زندگی بکنه، اهل قوم باشه، و میشه در قوم زندگی بکند و اهل قوم نباشد.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. حس قوم پیش اومده، تماس از قوم داریم. آقای محمدزاده سلام علیکم.
متوسل شبتون بخیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همچنین حضرت استاد محمدی بزرگوار.
علیکم السلام.
یه سوال داشتم از حضور حضرت استاد، اون این که از بعضی از احادیث و روایات که اومده در بعضی از این احادیث که آقا رسول الله وقتی مشرف شدن به عرش، اونجا دیدن که بعضی از ملائک در حال ساخت و ساز خانه ها و اماراتی که هستن که گاهی دست میکشن از این کار، وقتی سوال کردن گفتن اینا اعمال و حسناتی هست که بندگان از دنیا میفرستن. از ظاهر حدیث مشخصه که به شکل فیزیکی چیزی رو میساختن. حالا سوال مشخص من این هست که الان در حال حاضر که صحبت میکنیم، بهشت و جهنم به شکل فیزیکی هست یا نه، و اگر هست کجاست؟ اگر این استادی توضیح بفرماین ممنون میشم.
بسیار
عالی،
متشکرم از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
بله، پیامبر در شب معراج در مسیری که داشتن میرفتن از بهشت بازدید کردن و در مسیر تو بهشت دیدن که فرشتگانی دارن قصرهای میسازن با طلا و نقره و جواهرات، اینها فرمودن به جبرئیل بریم نزدیک اینها ببینیم چی کار میکنن. رفتم دید گاهی هم کار تعطیل میکنن. فرمود که شأن شما چیه؟ گفتن ما برای اهل دنیا داریم منزل میسازیم. فرمود چرا گاهی تعطیل میکنین کار رو؟ گفتن چون مصالح ما از دنیا میاد، مصالح بیاد کار میکنیم، مصالح تموم بشه ما هم تعطیل میکنیم. گفت مصالح شما چیه؟ گفتن که اعمال بندگان خدا، مثلا ذکر خدا، نماز، روزه، عبادت، چیزی از این قبیل. هر سبحان الله که انسان میگه تو بهشت یک درخت براش کاشته میشه. و در عوض داریم که بهشت و جهنم الان یک زمین قفره، یک زمین خالیست. با اعمال ما بهشت آباد میشه و با اعمال ما جهنم ویران میشه. جهنم برای اونها آباد میشه دیگه، اونجا جهنم
میشه. ساخته میشه.
ساخته میشه. مثلا فرض کن که یه زخم زبان که به یه نفر میزنی 500 تا مار، حالا 500 تا که من میگم همینجا پیش خودم دارم میگم، نه که واقعا 500 تا باشه، ماری خلق میشه که این مار و اون نیشی که اینجا زدی رو اونجا به شما پس خواهد داد. یعنی خود این نیش زدن میشه مار. این سخنهای چمار و کجدومت، مار گردد عاقبت گیرد دومت. خود این نیش زدن میشه نیش مار، جنسش، ذاتش. خوردن مال یتیم میشه آتش، نفس خوردن مال یتیم آتشی است که از درون شعله ور میشه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. پس بهشت و جهنم زمین های قفری هستن که با اعمال ما اونها ساخته میشه. مطلب بعد این که درباره این که حالا بهشت جهنم کجاست بحث های مفصلی مطرح شده. بعضی ها گفتن که هنوز به وجود نیومده، بیان نظر این هست. بعضی ها گفتن که بر بالای افلاک، بر حسب نظر هیئت بطلمیوس که افلاک و چیزی از این قبیل. حرفای دیگه هم گفتن، بعضی گفتن بالای آسمان، گفتن بهشت در آسمان هاست، مثلا جهنم در عمق زمین، چیزی از این قبیل. ما معتقدیم که عالم آخرت ما رو احاطه کرده، چنان که عالم برزخ ما رو احاطه کرده. وقتی بچه در رحم مادر هست، اگه ازش بپرسن که دنیا کجاست، اگر بفهمه و بتونه که مطلب رو بتونه بگه، میگه من تو دنیا هستم، چون مادر و رحم مادر و همه چیه
دنیا هست.
نقطه است در دنیا دیگه. دنیای ما هم رحم برزخه، این برزخ در واقع ما رو چیکار کرده؟
احاطه
کرده. و قیامت هم برزخ رو احاطه کرده. که پیامبر در شب معراج همه این عوالم رو رفت و دید، باید موجود می‌شدن دیگه، اگه نبود چه. منتها از دنیا خارج شد، از برزخ خارج شد، اون هفت آسمان رو طی کرد، همه رو دید. بر حسب این نظری که من عرض کردم، بله بهشت و جهنم الان موجوده و عالم آخرت هم ما رو احاطه کرده. دنیای ما محاط در برزخه، چنانکه برزخ خودش هم محاط در دنیاست. اگر بخوایم برسمون چه در روایت اومده به ذهن نزدیک بکنیم، اگر شما یه دونه ارزن رو در نظر بگیرید و یه هندوانه خیلی بزرگ، که این ارزن درون اون هندوانه باشه، اون ارزن میشه دنیا، اون هندوانه چی میشه؟
آخرت.
میشه برزخ.
برزخ.
باز این دوتا رو با هم در نظر بگیرید با یه گوی خیلی بزرگ، مثلا فرض کنید که یک کوزه ای که مثلا فرض کنید که یک متر در دو، مثلا سه متر در چهار متر، اینجوری یک گوی خیلی بزرگ، اون وقت اون برزخ، اون هندوانه یه گوشه کوچیکی از این گوی بزرگ رو میگیره، اون هندوانه میشه برزخ و اون گوی بزرگ میشه آخرت. به هر حال یه چنین وضعی حالت متداخل دارن و نسبتشون هم خیلی بزرگتره. در واقع داریم که اگر ما بخوایم تشبیه کنیم، یک حلقه کوچیکی رو شما در یک بیابان بی انتها در نظر بگیرید، اون حلقه کوچیک میشه دنیا، اون بیابان بی انتها میشه برزخ. همین نسبت به عالم آخرت هم وجود داره.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. چقدر فرصت داریم دوستان؟ چقدر فرصت داریم؟ 3-4 دقیقه فرصت داریم. نمیدونم اون سوال رو من بپرسم یا نپرسم، چون فکر میکنم که سوال رو بپرسم حیف میشه تو 3-4 دقیقه. هر جوری تا فرمان تصمیم بگیرن ما همون کار رو بکنیم. یه سوالی رو مطرح شده نسبت به شبکه‌های معاند و بیگانه، که من سوال رو میخونم، اگر صلاح دونستید بفرمایید، اگر نه که باشه در یک برنامه دیگه. سوال این هست که یه صغرا کبرایی داره به نتیجه که یک، هر قانونی باید منطبق بر اسلام باشد. دو، فقهای شورای نگهبان که مرجع رسمی هستن گفتن اگر رهبری چیزی بگوید به مثابه حکم خداست. پس در نهایت کلام یک نفر به نام رهبر تبدیل به قانون می شود و این همان استبداد است. پاسخ شما چیست؟
مقدمات شکنم قابل قبول نیست. اول اینکه همه قوانین باید در منطبق بر اسلام باشه، این درست. اصل 4 قانون اساسی ماست که همه قوانین باید در چارچوب اسلام باشه. و ثانیا اینکه حالا ما اسلام رو از کجا بفهمیم؟ این اسلام هست یا نیست؟ خب فقها باید بگن، علما باید بگن، باید اونها بگن که این اسلام هست یا اسلام
نیست.
با اون قدرت استنباطی که دارن. مطلب سوم این که استبداد یعنی چه؟ استبداد یعنی خودرأیی، خودکامگی. اگر کسی، اگر فقیهی خودرأی شد، میتونه ولی فقیه باشه؟ نخیر، همون لحظه میشه طاغوت. اگر فقیه مستبد شد بازم ولایت داره، نه خیر، طاغوته و در مقابلش ایستاد، چون عدالت شرط ولایتشه. اگر مرجع تقلیدی تابع هوای نفس شد، مرجع تقلید نه خیر، تقلید از او حرامه، نظرش به پشیزی هم ارزش نداره. شرط این که نظرش ارزش داشته باشه چیه؟ عدالته. اگه عدالت نداشت مرجع تقلید نیست که، نباید به حرفش گوش کرد. حرفش مثل حرف بقیه، بلکه بدتر، به حرف شیطانه. نه، در جای اون حرف ارزش داره که عدالت داشته باشه. خب حالا اون که عادله، حرفی که میگه برای خودش نمیگه، از روی اغراض نفسانی نمیگه. کجاش استبداده؟ چطور میشه استبداد؟ استبداد زمانی است که او به خاطر اغراض شخصی، اغراض نفسانی خودش و منافع شخصی خودش حکم خدا رو زیر پا بذاره، برخلاف عدالت حرفی بزنه. بله، اونجا میشه استبداد. اصلا خودکامگی معنیش همینه دیگه. شما اگر خصوصیات یک حکومت دیکتاتوری بخواد بشمارید، اگه بخواد 5 تا خصوصیت بشمارید، یکیش اینه که اون مستبد آنچه خودش میگه رو قانون میدونه. میخواد منطقی باشه، میخواد نباشه، میخواد عدل باشه، میخواد ظلم باشه، حرف دیگران هیچ ارزشی براش نداره. خودکامگی از که 5 تا از خصوصیات میگه، یکیش همینه، اینکه مردم در انتخابش نقشی ندارن، اینکه حالا اونا بمونه. یکی از خصوصیات این حکومت خودکامه همینه که هر چه گفت همونه، میخواد درست باشه، میخواد غلط باشه، میخواد منطبق بر عقل باشه، میخواد ضد عقل باشه، میخواد منطبق بر شرع و قانون و حکم خدا باشه، میخواد ضد حکم خدا باشه. میگه من میگم، میگه من میگم که حضرت ابراهیم بهش گفت که ربی الذی یحیی و یمیت، گفت انا احیی و امیت. دو تا زندانی گفت اینو اعدامش کنید. چرا؟ هیچ. اعدامش کنید. اینو اعدامش نکنید. چرا؟ هیچی. این میشه استبداد دیکتاتوری. اما کسی که باید عادل باشه، باید عالم باشه و باید تلاش خودش کرده باشه، اجتهاد کرده باشه، تمام زحمتش کشیده باشه، یکی از این گام ها برداشته نشه، ما برای مرجع تقلید معمولا 7-8 تا شرط میگیم دیگه.
بله،
8 تا شرط میگیم که باید داشته باشه. ولی فقیه همه اون شرایط باید داشته باشه، تازه بیشتر از اون باید شرط داشته باشه، بیشتر از اون که شجاع باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، نمیدونم مردمی باشه و چیزی از این قبیل. ما یه چنین شخصی بگیم دیکتاتور، کجاش دیکتاتوره؟ برای چی دیکتاتوره؟ برای چی استبدادیست؟ از کنم مقدمات همش ناقص بود، مخصوصا نتیجهش که 100% غلط بود، نتیجه گیریش 100% غلط بود. نفهمیده که مجتهد، مرجع تقلید، مرجع تقلید و ولی فقیه شرط صحتش، نمیگم شرط کمال ها، شرط صحت ولایت فقیه و مرجعیت تقلید عدالته، که اگه عدالت نبود اون مشروط هم وجود نخواهد داشت، دیگه مرجعیتی نیست، دیگه ولایتی هم
وجود نیست. بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنون جناب محمدی، ان شاءالله همیشه سلامت باشید، از وجودتون استفاده کنیم. تشکر
میکنم
از شما. شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. عذرخواهی میکنیم از دوستانی که سوالاتشون موند، من همیشه شرمنده ام، ولی خب باید بگم دیگه. من عذرخواهی میکنم سوالامون و دوستانی که پشت خط تماس ها مونده. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا، خدا نگهدار همیشه. سلام. اللهم صل علی محمد.